ده در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 8 فروردین ماه سال 1402 است. سپاسگزاریم که همراه ما شدید برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روسیه در روز چهارشنبه خبر داد. به گفته یک کاظم جلالی، پیگیری توافقات انجام شده میان دو رئیس جمهوری، گفتگو پیرامون تحولات منطقه‌ای، روند پیشرفت توافقات به دست آمده در کمیسیون مشترک و آخرین وضعیت کریدور شمال جنوب از موضوعات رایزنی بین وزرای خارجه ایران و روسیه خواهد بود. این در حالی است که ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه 7 فروردین با اشاره به گزارش روزنامه وال استریت جورنال درباره همکاری‌های متقابل روسیه و ایران گفت، تعمیق روابط روسیه با بازیگرانی به گفته وی بدخواه مانند ایران همچنان یک نگرانی عمیق است و سایر کشورها نیز مثل همسایه‌های روسیه و ایران باید نگران این روابط باشند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به دلیل مصرف بالای مشتریان، یک نماینده مجلس هر گونه طرح دولت و مجلس برای افزایش قیمت بنزین را رد کرد. رمضان علی سنگدوینی، نماینده گرگان در مجلس، روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. اگر دولت می‌خواست قیمت بنزین را افزایش دهد، در لایحه بودجه آورده می‌شد. آقای سنگدومینی رسانه‌ها را در این زمینه به ایجاد تنش متهم کرده است. این در حالی است که بحث افزایش قیمت بنزین نخستین بار از سوی اسدالله بادامچیان، عضو مؤتلفه اسلامی، مطرح شد که نسبت به قیمت پایین بنزین، مصرف بالای آن در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه انتقاد کرده بود. رئیس سازمان خصوصی سازی از آغاز فرایند اجرایی طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از بعد از تعطیلات نوروز خبر داد. حسین قربانزاده با اشاره به بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت، این اصلاحات 7 فروردین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید رسیده است. وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه 7 بهمن ماه مصوبه‌ای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال مازاد دولت را با هدف اعلام شده جبران کسری بودجه به یک هیئت می‌دهد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن بیش از 500 نفر در تصادفات نوروزی تا روز سه‌شنبه خبر داد. به گفته احمد رضا رادان، این آمار به نسبت سال گذشته کمتر است، اما آمار نهایی در پایان تعطیلات از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی سرعت غیرمجاز، رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه را 3 تخلف عمده منجر به وقوع حوادث رانندگی در ایران برشمرد و نسبت به تردد در روزهای پایانی تعطیلات هشدار داد. شهردار تهران از اختصاص 100 هکتار زمین برای ایجاد آرامستان جدید در تهران خبر داده است. به گفته علیرضا زاکانی، برای ایجاد آرامستان در شرق و غرب تهران 100 هکتار زمین در نظر گرفته شده تا مردم از غرب تهران مجبور به تردد به جنوب شهر نشوند. شهردار تهران با اشاره به مساحت 590 هکتاری بهشت زهرای تهران از طرح شهرداری برای نوسازی این آرامستان خبر داد. این در حالی است که به گفته مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، بالاترین قیمت قبور در بهشت زهرا در سال جاری 38,500,000 تومان و کمترین آن 14,300,000 تومان خواهد بود. به گفته محمد جواد تاجیک، ظرفیت بهشت زهرای تهران تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال روز دوشنبه 7 فروردین به نقل از منابع مطلع گزارش داد که در ادامه گسترش همکاری‌های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی، مسکو در زمینه ارتقای قابلیت‌های رصد و کنترل بر ارتباطات دیجیتال به ایران کمک می‌کند. دو کشور حدود 2 سال پیش در این عرصه یک قرارداد همکاری امضا کردند که به گفته کارشناسان محور اصلی آن شبکه‌های دفاع سایبری است. احتمال همکاری دو کشور در عرصه جنگ سایبری در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته مقامات آمریکایی و ایرانی، تهران طی ماه‌های گذشته علاوه بر ارسال پهپادهای رزمی با ارسال موشک‌هایی با برد کوتاه موافقت کرده و مهمات تانک و توپخانه نیز برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه میدهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این مجله میپرسیم که چین در خاورمیانه به دنبال چیست و غرب چگونه میتواند توازن قدرت خود در این منطقه را حفظ کند. مردم دیگر سبدی میوه نمیخرند، نگاهی به قدرت خرید شهروندان ایرانی. و ثبت ملی 357 هکتار برای نجات بافت تاریخی شیراز، پیشنهادی که معلوم نیست چگونه میتواند عملی شود. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما بمانید. در اولین اظهارات پس از اعلام توافق میان ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، رهبر چین میگوید گفتمانی که چینان را پیش برده نقشی مهم در تقویت اتحاد و همکاری منطقه ایفا خواهد کرد. شی جین پینگ این گفته ها رو در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مطرح کرده. این تماس در حالی انجام شده که به گفته مقام های جمهوری اسلامی، وزرای خارجه ایران و عربستان قرار در ماه رمضان که هم اکنون در ششمین روز آن هستیم دیدار کنند. ارزیابی حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل رو بشنوید درباره آنچه که چین در خاورمیانه در پیان است.
سه جانب تا هدف رو دنبال میکنه چین. در نظر بگیریم که به هر صورت در وهله اول اون قدرت اقتصادی چین نیاز داره که متحدایی داشته باشه، بازار داشته باشه، به لحاظ تأمین انرژیش به نوعی امنیت و ایمنی کافی داشته باشه و اینها همه بخش عمدش در خاورمیانه است و اون هم با دوتا کشور به خصوص عربستان سعودی و ایران اینها مثلا پیوند خورده. در نظر بگیریم که خب بخش بزرگی از انرژی چین از عربستان تأمین میشه. همین آماری که اخیراً اون در اومده مال مربوط به ماه ژانویه همین امسال، میبینیم که 22% به اصطلاح صادرات سعودی، صادرات عمدتاً نفتی شه دیگه و پتروشیمی به چین بوده، یعنی بزرگترین طرف قرارداد نفتی و پتروشیمی عربستان چینه. در این حال بزرگترین بازار اصطلاح چین هم در منطقه خاورمیانه عربستان سعودی چیزی در حدود 15% از واردات عربستان تو همین ماه ژانویه از اونجا بوده. یعنی بخشش بخش بزرگ اقتصادی، اون هم تو چارچوب به اصطلاح افق 2030 اون پروژه بزرگ حساب بن سلمان برای اینکه اقتصاد عربستان متحول بکنه، به نوعی از وابستگی به نفت نجات بده. و کل این مسائل و اون جاده کمربند به اصطلاح یک کمربند، یک جاده که چینیا پیش می‌برن، جاده ابریشم به اصطلاح جدید، اون هم به نوعی عربستان رو ادغام کردن، ایران رو میخوان ادغام بکنن. همه اینها یه بخشی از جنبه اقتصادی منافع چین و خود منطقه رو تشکیل میده. در این حال به لحاظ اینه که داره جای آمریکا یه مقدار در منطقه خالی میشه، آمریکایی‌ها به دلایل دیگه‌ای که امنیت خودشون رو طور دیگه تعریف کردن و خاورمیانه رو طور دیگه ترک میکنن، چینی‌ها بیش از پیش در این منطقه دارن جا باز میکنن و لازمش اینه که این مثلا منطقه دارای امنیت باشه، آرام باشه، تا هم چینی‌ها به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی و مناسباتی با کشورهای منطقه دارن بتونن توی محیط آرام‌تری عمل بکنن.
از این جهت حسینی فر، شما محدودیتی هم می‌بینید، موانعی رو می‌بینید برای چین برای پیشبرد چنین اهدافی در خاورمیانه؟
واقعیتش اینه که خب برای آمریکایی‌ها با توجه به تعریفی که کردن که بزرگترین چالش سیاست خارجیشون، امنیت ملیشون، اقتصادیشون چینیا هستند، برای آمریکایی‌ها اینجوری نیست که به سادگی این میدون رو وا بگذارند. و خب واقعا اون از اون طرف هم عربستان و اینها هم یه مقداری حواسشون هست که دارن چی کار میکنن، برخلاف این توهمات و تصورات باطلی که در تهران حاکمه که در منطقه دوران کامل پسا آمریکایی داره شکل میگیره و کلن آمریکایی ها دارن جهان رو اصلا عقب نشین میکنن. اینجوری ها نیست. ما نگاه میکنیم 70-80 سال سابقه مناسبات استراتژیک بین ایران، عربستان و آمریکاست در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی، نه تنها بین اونها، بین امارات، بین بسیار از کشورهای عربی منطقه. اینه که خب آمریکایی ها هر پیامی که عربستان، چین و اینها به طرف هم برمیگردن، برمیدارن رو با دقت رصد میکنن، اینجا و اونجا میتونن به اصطلاح انتقاد داشته باشن، آلترناتیو راه بکنن.
اما این توازن رو چگونه برقرار خواهند کرد؟ چون در شرایط کنونی وقتی که ما به منطقه خاورمیانه نگاه میکنیم، نه تنها شاهد این هستیم که حالا گفتگوهای دیپلماتیک از سر گرفته شده بین تهران و ریاض، وزرای خارجه قراره با هم صحبت بکنن، اما در یک مقیاس بزرگتر مثلا عربستان حالا داره روی خوش نشون میده به اینکه بخواد روابط دیپلماتیکش رو با سوریه مثلا از سر بگیره. این توازنی که غرب بخواد، مشخصا ایالات متحده بخواد برقرار بکنه، چه جوری میخواد برقرار بکنه که آنچنان هم موقعیتش متزلزل نشه؟
خب لازم بگیم که بخشی از این سیاستی که چین در منطقه داره پیش میبره، واقعا اگر به حدی از امنیت و آرامش برسه، فی نفس آمریکایی‌ها مخالفتی بهشون باش ندارن و در جهت منافع خودشون میبینند. منتها در نظرم بگیریم که آمریکا الان این برگایی که عربستان سعودی بازی میکنه و به نوعی بیش از پیش با چینی‌ها مچ شده و اونها بازی میکنه، نوعی از نشون دادن قدرت و اراده خودش با آمریکا هم هست، که با توجه به خصوص اختلافاتی که با دولت بایدن داره، اینه که اصولا دولت بایدن با یک سیاستی علیه عربستان روی کار اومد که هنوز هم تأثیر منفیش بر روابط دو کشور باقیه. توی مسائل مختلف اینها اختلاف دارن با هم. بعید نیست که در آمریکا اصطلاح اون بعد از انتخابات 2024 فرض کنید برخی مؤلفه‌های قدرت عوض بشه، جمهوری‌ها اصولا رابطه بهتری داشتن با عربستان سعودی، اون موقع عربستان سعودی هم شاید دوباره برگرده به یک چیز متوازن‌تری با آمریکا. اگرچه همین الانش هم همونطور که اشاره شد بن سلمان خیلی داره به اصطلاح ظریف و زیرکانه داره عمل میکنه. از این جهتش هم این وضعیتی که در دریای جنوبی چین هستش و یه مقدار تشنج دارن اونجا و رقابتی که الان به نظر میاد در حوزه خاورمیانه بین آمریکا و چین در شکل گرفته، در واقع یه مقدار الان تنش آمیزه، ولی اینها به یه جایی باید به یک تعادلی برسه. یه مقدارش برمیگرده به اینه که تو صحنه سیاسی این کشورهایی که درگیری مسائلن چه مؤلفه‌ای از قدرت شکل بگیره، کدوم معادلات، کدوم نیروها دست بالا رو پیدا بکنن، و یه مقدارم برمیگرده به اینکه همه طرفا برسن به این نتیجه که این چالش‌ها رو باید بیش از پیش در یک محیط دیالوگ و گفتگو حل بکنن تا تقابل.
ارزیابی حبیب حسینی فرد رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل، درباره تحولاتی که در خاورمیانه در جریان هست، از جمله تماس تلفنی رهبر چین با ولیعهد عربستان سعودی، از سوی دیگه نامه‌ای به جو بایدن از سوی مقام‌های پیشین آمریکایی نوشته شده درباره ضرورت اقدام قاطع به گفته اونها در قبال عادی‌سازی روابط کشورها با سعودی. در این نامه که توسط مسئولان ارشد پیشین CIA، همچنین سفیر سابق آمریکا در سوریه و برخی از صاحب نظران آمریکایی نوشته شده، آمده که پس از استقبال چشمگیر رئیس امارات از بشار اسد و اعلامیه عربستان برای ارتقای دوباره روابط با دمشق به سطح سفیر، اونها خواستن که دولت آمریکا اقدامات قاطعی علیه عادی‌سازی روابط این کشورها با بشار اسد به عمل بیاره. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در 24 ساعت گذشته دو اظهار نظر مطرح شده مبنی بر کوچکتر شدن سبد خرید مردم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ تورم از کاهش چشمگیر